به مسافه 200 متر با نتیجه 22.72 ثانیه مدال طلا گرفت و معیار المپی را به جا آورد. در دویدن به مسافه 100 متر نیز با نتیجه 11.41 ثانیه مقام اول را کسب نمود. دو مدال دیگری طلا را به تاجیکستان فاوریس مزرپف در دویدن به مسافه 100 متر و علیشر پولوتوف در دویدن به مسافه 400 متر آوردند. اینچنین فاوریس مزرپف در دویدن به مسافه 200 متر میانی مردان و عادلشاه اسماتوف در دویدن به مسافه 800 متر با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. زمنان تا حالا دو ورزشگری تاجیک، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف، هر دو در رشته بوکس با بازی های تابستانه المپی توکیو که از 23 ایول تا 8 آوگوست امسال برگزار می شوند راحت گرفتند. شهریار دمینوف ورزشگری معروف تاجیک در مرحله دومی جام جهانی کنوئه که از 20 تا 23 می در شهر برنئول روسیه برگزار می شود شرکت می ورزد. بر اساس نظامنامه مسابقه ورزشکارانی که در 6 نوع رقابت ها در قایقرانی، در بایدرک و کنوئه جای های اول را می گیرند صاحب راحت به بازی های تابستانه المپی توکیو می شوند. شهریار دمینوف در روز اول مسابقه در قایقرانی در کنوی یک نفری به مسافه 1000 متر رقابت میکند. نادر سفارف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
شهریار دمینوف ورزشگر داوطلبی است که برای راحت به بازی های المپی توکیو 2020 کوشش کرده است. سال گذشته در بازی های اسیای سزاوار مدال نقره گردید در مسابقه جام کشادی جهان که در شهر بهاپالی هندوستان برگزار گردید در سه مسافه برآمد نموده سزاوار 3 مدال گردید.
در مرحله دومی جام جهانی کنوئه اشتراکی بیش از 400 ورزشکار از 58 کشور در نظر است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که از 21 می تا 1 ایون در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک می کنند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 مشتزن، 7 مرد و 4 زن شاملند که در بین آنها صاحبان راحت به المپیاده توکیو بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هستند. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی آسیا به رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیده استم خیلی دستگیری است. تیاری ساز بود. کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
مبلغ عمومی جوایز مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در دبی 400 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد و آن به غالبان برندگان مدال‌های نقره و برنجی در هر یک وزن سپرده می‌شود. به غالب 10 هزار دلار، برای جای دوم 5 هزار دلار و برای جای‌های سوم 2.5 هزار دلاری تقدیم خواهد شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف آمادگی را به بازی‌های دوستانه با تیم‌های ملی عراق و تایلند 20 می در دوشنبه شروع کرد. هیئت دسته منتخب از 25 بازیگر عبارت است. به تیم ملی 7 لیگیونر، حمایتگران دورانجان ارگنشف و تبریز دولتمیر، نیم حمایتگران پرویز جان عمربایف، احسان پنجشنبه و کامران تورسونوف، حمله‌گران شری دین بابایف و شهرام سمیف دعوت شدند. روز 22 می دسته منتخب برای بازی دوستانه با تیم ملی عراق که 24 می دایر می گردد به بصره سفر خواهد کرد. سپس منتخب تاجیکستان به امارات متحده عرب می رود و در شهر شارجه 29 می با تیم ملی تایلند بازی دوستانه انجام می دهد. بعدن تیم ملی تاجیکستان به اوساکا ژاپن سفر میکند و در آنجا دو بازی باقی مونده را در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 7 ایون مقابل منتخب ژاپن و 15 ایون با تیم میانمار برگزار میکند. به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان بازی های ورزشی کشور دایر می گردد. با برنامه بازی ها که از 22 می تا 30 ایون برگزار می شود 15 نمودی ورزش داخل است. نخست روز 22 می مسابقه ورزشی سبک برپا می گردد که 2 روز ادامه خواهد کرد. همه مسابقه ها بغیر از وزن برداری ولی بال میان زنان و کمانوری در دوشنبه برگزار می شوند. مسابقات وزن برداری در کولاب، ولی بال میان زنان در خاروغ و کمانوری در خوجند دایر می گردد. ورزشگر تاجیک سنت الله لایقف در جام آسیا میان نوجوانان آید به جودا که از 14 تا 16 می در شهر الماتای قزاقستان دایر گردید مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه بیش از 150 ورزشگر از 4 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 6 ورزشگر شامل بود. از میان آنها تنها سنت الله لایقف مدال به دست آورد. وی در وزن تا 81 کیلوگرم بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش به دور نهایی راه پیدا کرد. ولی لایقف در فینال از قهرمان جهان میان جوانان در سال 2019 ایان بایغازی قزاق مغلوب شد و در نتیجه برنده مدال نقره گردید. دسته های خوجند شهر خوجند و روشنی کلاب که در مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا ناکام شدند، از حق شرکت در دور بعدی مسابقه محروم گشتند. خوجند در دور دویم گروه F که شب 17 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، از باشگاه نصف ازبکستان با حساب بزرگی 0-3 شکست خورد. حملگر آرتیوم سردیوک، لیگنری روسیگی باشگاه خوجند، بعد انجام بازی مقابل دسته نصف گفت:
بازی خیلی وزنین شد. رقیبمون کاملا برتری داشت. بعد یون که در آغاز بازی از دروازه خود توپ سر دادیم، دست و پا خورده شدیم. در نیمه اول بازی باز 2 گل دیگر خوردیم. رقیبمون پرقوت بود و به طور حقانی غالب شد.
در بازی دیگری دور دویم مسابقه در گروه F روز 17 می آلتین اسیر ترکمنستان بر آلای قرغیزستان با حساب 5-4 غالب آمد. همین طریق در گروه F نصف با 6 امتیاز در مقام اول و آلتین اسیر با 4 امتیاز در مقام دویم قرار دارند. در دور آخرین مرحله گروهی هر دو دسته با هم روبرو می شوند. بازی حل کننده 20 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می گردد. فوتبال بازان ازبک را برای غالب گروه شدن در بازی مقابل آلتین اسیر نتیجه مساوی قناعتمند می کند. ولی با فوتبال بازان ترکمن برای به دور بعدی راه پیدا کردن تنها غلبه ضرور است. در بازی آخرین گروه F 20 می دسته خوجند با تیم آلای قرغیزستان رقابت میکند، اما نتیجه این بازی به تقدیر راحت یگانه به دور بعدی مسابقه هیچ گونه تاثیر رسانده نمیتواند. همزمان دسته روشنی کلوب در مسابقه جام AFC در گروه E در بیشکک شرکت دارد. در دور دویم سبقت این گروه 17 می دسته اهلی ترکمنستان تیم میزبان داردای قرغیزستان را با حساب 2-0 شکست داد. دسته روشن که در اولین دور مسابقه در گروه ای از تیم اهل با حساب 1-3 مغلوب شده بود، در دور سیوم 20 می در بازی آخرین این گروه با داردای قرغیزستان رقابت میکند. ولی نتیجه این بازی تاثیرگذار نیست، زیرا که دسته اهل با 6 امتیاز غالب گروه شد و به دور بعدی راه یافت. غالبان گروه های منطقه مرکزی جام AFC در فینال منطقوی که از 2 بازی عبارت است و روزهای 11 و 25 آوگوست برگزار می شوند اشتراک خواهند کرد.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دور هفتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی به پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی تیم از خطه خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. با همین حساب دسته خطلان باختر در میدان خود تیم کوکتاش ناحیه رودکی را مغلوب کرد. بازی میان دسته های دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری 7 دوری مسابقه در جدول خوجند با 13 امتیاز در مقام اول قرار دارد. خطلانی باختر با 9 امتیاز در زینه دویم و فیزکنتی واسه با 8 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شدند. بازی های دوری هشتمی مسابقه لیگ عالی تاجیکستان روزهای 21 و 22 می برگزار می شوند. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه آغاز یافت. در موسم نو 10 دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه می برد. در دور اول مسابقه قهرمانی تاجیکستان زبونی سای دوشنبه در میدان خود بشکنت ناصر خسرو را با حساب 4-1 مغلوب کرد. زیبای ناحیه دوستی دسته نو نوشافرین باختر را با حساب 18-0 شکست داد. اینچنین در دور اول دسته کنی بادام بر چشمه شهری توس با حساب 7-0، سوخت بر روشن کلا با حساب 4-3 و خطلان باختر بر حاصلات فرخور با حساب 8-0 غالب شدند. قربانگل قربانوه فوتبال باز و داور از شهری باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال یک جای هست که زیاد زنان را تربیه میکنه. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارند. با اونها وقتی که کار میکنن، تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های زنانه در 2 دوره صورت میگیرد و هر یک دسته 18 بازی انجام میدهد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید. پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ‌گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخاروا برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد. کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ینوری سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده می کرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ینوری سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات یعنی جنسکی یعنی اروپیسکی یا پلات دیگر اما سر که تدور کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی سر که 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اون رو بودن اما 300 روبول بگیدن فرصد روبول بگیدن این دوره بخارن دیگرین باری به حرکه که همید همه طرف با قرخی موندگی پلان باید باید تدرشان تو کنن مردم جدا کردن مردم کشاخ کردن در اینا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلو بانکروت هم خوبه که خرکی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
وی دا ټول کتاب اول څو پروګرام لا کوردای لا کریش احیاده ګرځا دا ګرځا
ابراز داشت. او نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمیدهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف، حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پوره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او آر جی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.